ایمان داشته باشد نداشته باشد فرقی نمی کند. پس در اینجا به لحاظ نکر بودن عموم بدلی را دلالت می کنه و اطلاق از نظر اسماء و افراد و خصوصیات دلالت بر عدم مدخلیت هیچ خصوصیتی، چه خصوصیت ایمان و چه سایر خصوصیات، هیچ کدوم دلالت نداره. پس صحیح است که بگوییم اطلاق در عتق رغبتن اقتضای عموم بدلی داره. در بعضی از موارد همونطوری که دیروز عرض کردیم اطلاق اقتضای تعین و فرد معین و نوع معین می کنه، مثل این که اگر امر دائر باشد بین این که این وجوبی که مفاد صیغه افعله آیا وجوب تعیینی است یا وجوب تقدیری، در دوران بین تعیین و تقدیر اطلاق اقتضای تعیین می کند. چرا؟ برای خاطر این که اگر بگوییم اطلاق اقتضای شیاع دارد که این مفهومی نداره، بگیم هم وجوب تعیینی هم وجوب تخییری را دلالت می کنه، این غیر معقوله که دلالت بر کلل وجوبین نسبت به یک مورد داشته باشد. پس شیاع در اینجا بلا معناست. اگر بخواهد وجوب تخییری را دلالت بکنه، وجوب تقدیری قید داره. قیدش این است که هر کدام از دو طرف در صورتی لزوم دارند که طرف دیگری اتیان نشده باشد. وجوب هر کدام معلق به عدم اتیان به دیگری است. پس در حقیقت باید بگیم هازا واجبان ازا لم یعتب ابنه، اما اگر ابنش را آوردید هازا لیس به واجب. این قید لازم داره، اما واجب تعیینی بلا قیده. هازا واجبان بدون این که قیدی همراهش باشه، لذا اطلاق بعد از آنی که حمله بر شیاع امکان ندارد، حمله بر واجب تقدیری معونه زائده لازم دارد، این اقتضاء حمله بر واجب تعیینی می کند. و هاکزا اگر دائر باشد امر بین واجب عینی و کفایی، باز اطلاق اقتضای عینیت می کنه. در دوران بین نفسی و غیری اطلاق اقتضای نفسیت می کند، برای در یک کدام از شیاع و این که هر دو مراد باشه یک شیعی هم نفسن وجود داشته باشد و هم وجود غیری، این غیر معقوله. باید یکی از این دو وجود ثابت باشه. اون وقت وجوب غیری معونه زائده لازم داره. وضو در صورتی واجبه که ذل مقدمش که عبارت از نمازه وجود داشته باشد. پس ما به طور اطلاق نمیتونیم بگیم یجب الوضو، باید مقید به وجوب ذل مقدمه باشه. اما خود واجب نفسی اون دیگه وجودش قید نداره. از صلات واجبتان میخواد شیء دیگری وجود داشته باشد یا شیء دیگری وجود نداشته باشه. لذا در دوران بین نفسی و غیری باید حمل بر نفسی بشود. پس نتیجتاً اطلاق به حسب موارد و به حسب مقامات اختلاف پیدا می کند. این بحث مطلق و مقید تمام. آخرین فصلی که عنوان می کنند مسئله مجمل و مبینه. مجمل کدامه؟ مبین کدامه؟ ایشون این طور معنا می فرماین، می فرماید مبین عبارت از اون لفظیست که ظهور در یک معنایی داره و به حسب متفاهم عرفی این لفظ قالب برای این معناست. هر لفظی که ظهور در یک معنایی داشته باشد و قالب برای یک معنایی باشه ما این رو بهش میگیم مبین. حالا لازم نیست که اون معنای ظاهر مراد متکلم هم باشه. به اراده متکلم ما دیگه کاری نداریم. میخواد متکلم اون معنای ظاهر رو اراده کرده باشد یا غیر اون معنای ظاهر رو به قرینه اراده کرده باشه فرقی نمی کند. بحث در مراد متکلم نیست، بحث در ظهور خود لفظه نسبت به یک معنایی. اگر ظهور در یک معنا پیدا کرد و اون این لفظ رو حاکیه از این معنا داند آزاه و المبین، و در مقابل مجمله. مجمل عبارت از لفظیست که ظهور در معنا نداره، مثل مثلا مشترک لفظی. اگر متکلمی گفت رأیت عیناً و قرینه ای هم اقامه نکرد، خود کلمه عین به اعتبار اشتراک لفظی این ظهور در هیچ یک از معانی و خصوص معانی پیدا نمی کند. لذا کلمه عین رو به اعتبار عدم ظهورش ما ازش تعبیر به مجمل می کنیم. حالا اگر از خارجم یا با کمک یک قرینه مراد متکلم روشن شد، باز ضربه ای به اجمال ذاتی لفظ نمی زند. لفظ ذاتا مجمله، قالب برای یک معنای خاصی نیست، ظهور در خصوص یک معنا نداره. حالا مرادم معلوم باشه یا نباشه، این وقتی به عالم لفظ و اجمال لفظ نداره. پس مبین بودن و مجمل بودن این از اوصاف لفظ و دائر مدار ظهور خود لفظ و عدم ظهور خود لفظه. بازم ظهور در تمام معانی نداره. بحث از کبین در اراده نیست. اگر کلمه عین بدون قرینه ظهور در تمام معانی داشته باشد، این مجمل نیست. اما هیچ ظهوری در تمام معانی ندارد. رأیت عینن عرض می شود یک عین مورد رویت و متعلق رویت واقع شده، بدون اینکه مشخص باشه از نظر خود لفظ عین. پس مبین بودن و مجمل بودن دو صفت برای خود لفظ و هیچ ارتباطی به اراده و عدم اراده متکلم ندارد. ایشون می فرماید در کتب اصولیه مفصله موارد زیاد و مقاماتی را مورد بحث قرار دادن که آیا این مجمله یا مبینه. خیلی بحث شده، مثلا از چیزایی که روش بحث شده آیه سرقت که فقط او عیدی هما، آیا این کلمه عیدی ظهور در معنایی دارد یا این که مجمله و باید معامله مجمل با او بشود، یا لا صلات الا به تغورن، آیا این اجمال داره؟ معنی لا صلات یعنی ماهیت صلات نیست، صحت صلات نیست، کمال صلات نیست. این هم مورد بحث واقع شده. و همینطور مواردی که تحلیل و یا تحریم به اعیان خارجیه نسبت داده شده، مثل این که میگوید احلت لکم بهیمت الانعام، یا در آیه شریفه حرمت علیکم المیته که تحریم به خود میته نسبت داده شده و تحلیل به خود بهیمت الانعام نسبت داده شده. آیا این از موارد اجماله یا از موارد مبینه؟ تحلیلی که به ذات نسبت داده میشه معنا نداره که ذات حلال باشه، معنا نداره که ذات حرام باشه. اونی که حرام و حلاله افعال متعلقه به این ذوات، خود این ذوات من حیث و حیث لا یوقل تعلق و تعلیل و تحریم به ها. حالا که حلیت و حرمت به افعال متعلقه، آیا کدام فعلی در این آیات خود جمله در ظهور دارد؟ حرمت علیکم المیته یعنی اکل المیته، آیا ظهور در این معنا داره؟ یا حرمت علیکم المیته یعنی جمیع تصرفات متعلق به میته، خوردن حرام، فروختن حرام، استفاده کردن از میشه به جهات دیگر حرام. این مورد بحث واقع شده که آیا حرمت علیکم المیته از مجملات به لحاظ این که اون فعل متعلق تحریم ذکر نشده، یا این که نه این ظهور در تمام تصرفات، یا ظهور در اون تصرف ظاهر بارز داره که کسی ادعا بکند حرمت علیکم المیته این ظهور در اکل داره، به لحاظ این که تصرف ظاهر در باب میته همون اکل المیته است. این هم مورد بحث واقع شده. ولیکن ایشون تقریبا دو مطلب رو اینجا بیان می کنن که این بحث ها دیگه تمامش تنه بلا فائده می شود از نظر اصولی. یک مطلب این است که مسئله مبین بودن و مجمل بودن یک امر اضافیه، مثل مطلق بودن و مقید بودن نیست. مطلق بودن یک صفت واقعیست برای مطلق، مقید بودن یک صفت واقعیست برای مقید. اما مجمل بودن و مبین بودن این به لحاظ افراد فرق میکنه. اگر یک کسی مثلا سعید در آیه تیمم رفته بود روش تحقیق کرده، معنای موضوع له سعید رو خیلی روشن به دست آورده که سعید یعنی مثلا تراب خالص. اگر کسی تتبو کرد و دقت کرد و مطلب از نظر لغت و عرف برش روشن شد که از سعید آیه تراب الخالص، این دیگه آیه تیمم براش اجمالی نداره. اما اگر کسی رفت زحمت هم کشید بالاخره به حال تردید موند که آیا سعید به حسب لغت برای تراب خالص وضع شده یا برای مطلق وجه الارض وضع شده، به حال تردید موند. هرچی هم به لغت مراجعه کرد نتوانست ترجیحی بدهد احد المعنی این رو بر دیگری. اینجا آیه تیمم نسبت به این اجمال پیدا می کند. پس ما نمیتونیم بگیم آیه تیمم مطلقا مجمله و نمیتونیم بگیم مطلقا مبینه. به اضافه به اون کسی که معنای سعید رو دست نیاورده آیه تیمم اجمال داره، و به اضافه به اون کسی که به دست آورده آیه تیمم مبینه. پس عنوان مبین بودن و مجمل بودن غیر از عنوان مطلق بودن و مقید بودنه. این دو امر اضافیه و به حسب اشخاص از لحاظ اطلاعشون بر وضع و عدم اطلاع و جهات دیگر فرق میکنه. این یک جهت. جهت دیگری که میفرمایند اینه که مسئله مجمل بودن و مبین بودن که انه دو تا امر وجدانیه، چیزی نیست که انسان بخواد با برهان ثابت بکنه. اگر کسی لفظ در نزد او وجدانن ظهور در معنایی داشت این یکون مبینن، اما اگر ظهور نداشت دیگه برهانی ما نمیتونیم اقامه کنیم بر اینکه ظهور داره. خب از نظر این هر که به ذهن و قلبش مراجعه میکنه میبینه لفظ ظهوره در معنایی پیدا نمیکنه. پس این یک مسئله ای نیست که با برهان انسان بتواند ثابت بکنه، بلکه یک مسئله وجدانیه. البته فتعملی هم دارن که اشاره به این است که چرا گاهی از اوقات انسان از راه برهان میتونه وارد بشه، مثل این کسی که معنای صحیح رو درک نکرده، انسان میتونه با استشهاد به کتب لغت برش ثابت بکنه که موضوع له صحیح مثلا تراب خالصه. در اینجور موارد به کمک برهان میشود مبین بودن رو ثابت کرد. این رو با فتعمل اشاره می کنم، لیکن با حفظ این دو مقدمه که یکی مجمل بودن و مبین بودن، دو واقعیت نیست، دو امر اضافیه، و دیگر این که مسئله برهانی نیست بلکه مسئله وجدانیه، لذایشون می فرماید دیگه وجهی نداره که این مواردی که بین اصولی این مورد بحث واقع شده ما اینا رو دنبال بکنیم و ثابت بکنیم که آیا مبینه یا مجمله، اثری برش بار نمی شود. توفی اطلاق صیغت الامر مقدمات حکمت در اطلاق صیغه امر حق هذه ان یکون المراد خصوص وجوب تعیینی باشه. در اونجایی که امر دائره بین تعیینی و تخییری و وجوب عینی باشد، در اونجایی که امر دائره بین عینی و کفایی نفسی باشد، در اونجایی که امر دائره بین غیری و نفسی باشه، در تمام این دورانها نفسیت مقدم، عینیت مقدم، تعیینیت هم مقدم. چرا حمل بر طرف مقابل نمی کنی؟ چرا حمل بر عموم نمی کنی؟ می فرماید و این غیرهی، اگر در اینا بخواییم مقابلاتشون رو بگیریم، این تحقیق را مزید بیان یک نمونه زاهده لازم داره. وجوب غیری قید داره، وجوب کفایی قید داره، وجوب تخییری قید داره، و این قیدش در کلام ذکر نشده. ولا معنا لارادت شیاع فی، نمیتونیم بگیم یک شی هر دو وجود برای ثابته، هم تعیینی و هم تخییری، هم عینی و هم کفایی. فلا محیص عن الحمل علی، چاره ای نیست جز این که حمل کنیم بر همین تعیینی عینی نفسی. فیما اذا کان به صدد البیان، اونجایی که متکلم در مقام بیان باشه و مقدمات حکمت تمامیت داشته باشد. این یک نتیجه برای مقدمات حکمت. کما انها این حکمت ان یکون المراد خصوص وجوب تعیینی باشه، در اونجایی که امر دائره بین تعیینی و تقدیری و وجوب عینی باشد، در اونجایی که امر دائره بین عینی و کفایی نفسی باشد، در اونجایی که امر دائره بین غیری و نفسی باشه، در تمام این دوران ها نفسیت مقدم، عینیت مقدم، تعیینیت هم مقدم. چرا حمله بر طرف مقابل نمی کنی؟ چرا حمله بر عموم نمی کنی؟ می فرماید این ارادت غیرهی، اگر در اینا بخواییم مقابلاتشون رو بگیریم، این تحقیق اولا مجید بیانه، یک معنی زاهده لازم داره، وجوب خیری قید داره، وجوب کفایی قید داره، وجوب تخمیری قید داره، و این قیدش در کلام ذکر نشده. ولان معنال ارادت شیائفی، نمیتونیم بگیم یک شی هر دو وجود بر ثابته، هم تعیینی و هم تقدیری، هم عینی و هم کفایی. فلا محیص عن الحمل علی، چاره ای نیست جز این که حمل کنین بر همین تعیینی عینی نفسی. فیما اذا کان به صدد البیان، اونجایی که متکلم در مقام بیان باشه و مقدمات حکمت تمامیت داشته باشد. این یک نتیجه برای مقدمات حکمت. کما انها این حکمت قد تقتضی عموم الاستیعابی، راهی نتیجهش عموم شمولیه و عموم استیعابی، که کأنه جانشین کلمه کل می شود. اما فی احل الله البیع و حرم الربا، اینجا اطلاق در احل الله البیع کل بیعن ازش استفاده می شود. چرا؟ از ارادت البیع محملا او مجملا، اگر بخواید فرض اهمال یا اجمال بکنید، این اونا فی ما هو المفروض با فرض ما منافات داره، که فرض ما من قولهی به صدد البیان، فرض ما این است که مقدمات حکمت تحقق داره و اولین مقدمه این است که در مقام بیانه، نه این که اجمالی بگوید و عبور بکنه. پس اهمال و اجمال کنار می رود و ارادت العموم البدلی لا تناسب المقام، بخواییم عموم بدلی مثل عطف رقبتن ازش استفاده بکنیم. یه بیعی رو خدا حلال کرده، این با مقام متناسب نیست. خب اون یه بیع کدومه؟ اون یه بیع چه خصوصیتی داره؟ که مشخصی میتونید برای اون یک بری درست بکنید، ولو اینکه همون یک بری هم از جهات اطلاق داشته باشد. این با کلمه احل الله که در مقام امضائه مناسبت نداره، مخصوصا با اینکه در مقابلش حرم الرباست و اونم ظاهرش این است که کل ربا و کل ما یتحقق علیه هذا العنوان محکوم به حرمت و فساده. ولا مجال الاحتمال ارادت بیعن اختاره المتلف ای بیعن خان. بگیم بی هر بیعی که متلف اختیار کرد، هر جوری که متلف در مقام خارج پیاده کرد، ایشون میگن این هم درست نیست، برای اینکه اینم خودش بیت لازم داره. احل الله البیع الذی اراده المکلف خودش یک بیتیست در مسئله و دلیلی دلالت بر این بیت نکرده. ولا مجال الاحتمال ارادت بیعن اختاره المکلف حی بی امکان. دو دلیل چند از عبارت برای نفی این احتمال از میشود ذکر شده. یه دلیل این که این چه فایده ای داره اگر ما مقیدش کردیم به این که بیعن اختاره المکلف، این از اون قیدهش که این ثمره ای برش بار نمیشه، برای اینکه معناش اینه هر بیعی را که مردم در خارج انجام دادن صحیحه. حالا این قید اختاره المکلف هم نبود، همین معنی کرد. این یه قیدی نیست که یک مطلب اضافه ای رو دلالت بکنه. دلیل اول که میگه لا مجاله ناظر به این نکته است. دلیل دوم معنها تحتاج و الى نصب دلالت علیها، بر فرض که این قیدم نتیجه داشته باشد دلالت و قرینه لازم داره. لا یکاد و یفهم و بدون دلالت من الاطلاق. پس یکی لفظیت این قیده و یکی عدم وجود قرینه بر این قید و تغییر. و لا یصح و قیاسه علی ما اذا اخذ فی متعلق الامر. کسی نیاد احل الله البیع رو با عتق رقبتا مقایسه کنه، بگه چون عتق رقبتا عمومش عموم بدلیه، احل الله البیع عمومش عموم بدلی باشه. چه فرقی بین احل الله البیع و عتق رقبتا؟ می فرماید فرق اینه فَإِنَّ الْعُمُومَ الْإِسْتِعَاضِ لَا يَكَادُ يُمْكِنُ اِرَادَتُ. در متعلق امر عموم استیعابی امکان نداره. حالا امکان نداشتنش یا از باب این است که ما میدونیم مولا اراده نکرده، یا از باب این که اونجا عنوانش عنوان نکره و نکره مقید به وحدت عتق رقبتن، یعنی یک دونه رقبه، یک دونه رقبه با عموم استیعابی نمیسازه. اما در احل الله البیع احل الله دیهان که خدا نفرموده عنوان نکره پیدا بکنه، احل الله بی فرموده. پس ما نمیتونیم بی رو با رقبتن مقایسه کنیم. و ان العموم الاستیابی لا یکاد یمکن ارادته در عتق رقبتن. خب عموم استیابی که نشد، پس چی اراده کنیم؟ بگیم مقصود رقبه مؤمن است و ارادت و غیر العموم البدلی و این کانت ممکنتن الا انها منافیتن للحکمه و کون المطلق یا مطلق به صدد البیان و سفران که بیشتر نیست یا عموم استیابی که امکان نداره یا رقبه با یک خصوصیت با قریه حکمت منافات داره، از چاره ای نداره جز این که حمله بر عموم بدلی بشود و بگوییم یک رقبه، لیکن این یک رقبه هر رقبه ای باشد فرقی نمی کنه. فصلان فی المجمل والمبین و ظاهر ان المراد از کلمه مبین در مواردی که این کلمه مبین استعمال و اطلاق می شود، مواردی که کلمه مبین به کار برده می شه، مقصود از کلمه مبین چیه؟ الکلام الذی له ظاهران، این صفت لفظ عنوان مبین، لفظی است که ظهور در یک معنایی داشته باشه. و یکونو به حسب متفاهم القرف غالباً، غالباً با قاف این غلط نمیشته، و یکونو به حسب متفاهم القرف غالباً به خصوص معنا، غالب با قاف نسبت به یک معنا جنبه قالبیت داره، حکایت می کند از خصوص یک معنایی، این رو ما بهش مبین می گیم. والمجملو به خلافه، حالا نتیجتاً فما لیس له ظهورن مجملن، کلمه این چون ظهور در یک معنای معینی نداره ما بهش میگیم مجمل. و این علمت به قرینت خارجیه ما اریدمه، و این در قرینه خارجیه مراد روشن بشه، ما مای موصول است، ما اریدمین یعنی اون چرا که متکلم اراده کرده، لیکن اجمال به اراده متکلم ارتباطی نداره، اجمال صفت خود لفظه، لفظ غیر ظاهر مجمله. کما ان ما له الظهور مبینان، و این علم بالقرینت الخارجیه انهو ما ارید ظهورو و انهو معذر، ممکنه قرینه خارجیه قائم بشه که این ظاهر رو متکلم اراده نکرده و این عنوان معول داره، یعنی غیر ظاهر مراده، لیکن در این حال این لفظ از مبین بودن بیرون نمی رود. مبین بودن صفت لفظه و مربوط به ظهور لفظ در معنا خب این معنای مبین و مجمل و لکل من هما فی الآیات و الروایات و انسان افراد کثیره یا افرادن کثیره لا تکاد و تخفا در آیات و روایات هم مجمل مصادیق زیاد داره و هم مبین مصادیق زیاد و در آیات متشابهات قرآن از همین مجملات در اینجا الا ان لهما افرادا مشتبها یه مواردی مورد شک واقع شده وقعت محل البحث والکلام للاعلام فی انها من افراد ایه ما مورد بحث واقع شده که آیا از مصادیق مجمله یا از مصادیق مبینه و این قلط و قلط در این زمینه فراوان واقع شده و آیت سرقه به لحاظ اینکه کلمه عیدی درش واقع شده آیا عیدی ظهور در قسمت معین داره یا اجمال داره محل بس و مثل حرمت علیکم امهاتکم یا میتهی که من مثال زدم و اوهم بهیمت الانعام مثل اینها مما اضیفت تحلیل مثل اینکه یک کلمه و تحریم هم اینجا بوده مما داره در نسخه شما باید باشه مما اضیفت تحریم و تحلیل الالعیان برای اینکه مما بیان مثل و در دنبال مثل هم حرمت ذکر شده و هم اهلت ذکر شده لذا فرقی هم نمی کنه بین تحلیل و تحریم هر دو در این جهت یک نواخته مما اضیف از تحریم و تحلیل الالعیان حالا نمیگم در نسخه مرحوم آیا خون بوده لکن مراد این است که تحلیل خصوصیتی نداره و مثل لا صلاة الا به تهور در اون حرمت و حلت عرض کردیم به حلیت و حرمت به ذات نمیتواند نسبت داده بشه معنا و متعلق حلال و حرام فعل مکلفه اون وقت آیا این آیات و روایاتی که حلیت و حرمت رو به فعل نسبت نداده و به ذات نسبت داده آیا ظهور در تمام افعال متعلقه به این اعیان داره یا ظهور در بعضی از افعال خاصه داره این مورد بحث واقع شده بعضی ها ادعای ظهور کردن بعضی هم ادعای اجمال کردن گفتن ما نمیدونیم چه فعلی مقصود متکلمه و مثل لا صلاة الا به طهور حالا خارجشو کار نداشته باشید که طهور شرطیت برای صحت داره بحث ما در مفاد لفظی خود جمله است آیا جمله ظهور در نفی حقیقت دارد ظهور در نفی صحت داره ظهور در نفی کمال داره یا اینکه نه قائلی پیدا شده و ادعای اجمال میکنه خب اینا مورد بحث واقع شده حالا دو تا مقدمه ایشون ذکر میکنن نتیجه این است که لازم نیست ما در این موارد بحث بکنیم دانه دانه. یه مقدمه اینه ولا یذهب علی ان اثبات الاجمال مجمل بودن او البیان مبین بودن این اثباتش لا یکاد و یکونو بالبرهان لما عرفت من ان ملاک مجمل و مبین ان یکون للکلام ظهوران و یکون قالبن اینم با قاف و یکون قالبن به معنا ظهور داشتن و نداشتن و هو ممایز هر به مراجعت الوجدان دیگه احتیاج به برهان نداره. عرض کردیم فتنمل اشاره به اینه که نه گاهی با برهان درست میشه که کسی موضوع لحظ رو نمیدونه، به لغت مراجعه کرده خودش نفهمیده و دیگری که از لغت استنباط صحیحی کرده میتونه این استنباط خودش رو برای او اثبات بکنه و در نتیجه ثابت بکنه که کلمه سعید در آیه تیمم ظهور در تراب خالص دارد مثلا. این یک مقدمه. مقدمه دوم ثم لا یخفا انهما وصفان اضافیان مثل مطلق و مقید نیست که دو وصف واقعی غیر اضافیه. ربما یکون یک کلمه ای مجملا عند واحد، کلمه سعید ممکنه پیش یکی مجمل باشه. چرا؟ لعدم معرفتهی بالوز موضوع لهش رو نمیدونه، یا اینکه نه موضوع له رو میدونه اما در کلام احساس میکند یک چیزی هست که این با معنای موضوع له منافات داره و در حقیقت کلام مجتنفه به ما یصلح للقرینیه است. و اگر کلام مجتنفه به ما یصلح للقرینیه شد اجمال پیدا میکنه. لعدم معرفتهی بالوز قول تصادم ظهورهی به ما قفل کلام به لدی، در نظر این آدمی که معتقد مجمله یه مایستعال القرینیه در کلام وجود داره، اما همین مجمل و مبینن لدل آخر دیگری باش معامله مبین میکنه. لمعرفتی برای اینکه اولا معناشو میدونه و ثانیاً و عدم تصادم به نظره و اون چیز دیگر و صالحه للقرینیه نمیداند که کلام اجمال عرضی پیدا بکنه. خب این دوتا مقدمه که ثابت شد این فار و نتیجه هر دو شما قرار بدید. حالا یه هم منتعرض و لموارد الخلاف، پس مهم نیست که ما دیگه اون موارد خلاف رو یک یک مورد بحث قرار بدیم. والکلام و النقض و الابرام فی المقام و علی الله توکل و به الاعتصام و الحمد لله اولا و آخرا. اما روز دو اینطوری که آقایون اصرار فرمودن اما جلد دوم در اول شروع شد.